دوشنبه 26 آبان ماه 1399 خارج اصول، جلسه 38. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اجعلنا من خير اعوانه و انصاره. گفتیم که از ادله استفاده میشه که برخی از روایات به قصد مدارا و همزیستی مسالمت‌آمیز با اهل تسنن از حضرات معصومین علیهم صلوات الله صادر شده. توجه دارید که اگر این روایات حاوی حکم شرعی نباشند که بخواد فقیه از اون روایت در استنباط استفاده کند، طبیعتاً به کار ما نمیاد. ولی طبیعی است که عموم اینها، اگر نگیم کل اینها، حاوی یکی دو تا سه تا دستوره. حالا بفرمایید مستحب یا واجب یا اون طرف کراهت یا نهی. در اینجا مطرح میشه که اگر روایتی با این انگیزه صادر شده باشد، آیا میشود در باب تعارض ادله ازش استفاده کرد؟ و حالا طبق توضیحی که میدیم، روایتی که چنین احتمالی درش هست مرجوح باشد نسبت به روایتی که چنین احتمالی درش نیست. طبیعتاً چون شما این بحث رو نه در کفایه، نه در رسائل و نه در کتاب‌های قبلش و نه در حتی کتاب‌های خارج و بعدش ملاحظه نمی‌کنید، باید دقت کنید. منم این مراعات رو می‌کنم، آرام‌تر پیش می‌ریم، ولی خب بایدم پیش بریم. منتها در ارتباط با اصل این نوع از تقیه، که من دوست نمیدارم بگم تقیه، ولی گفتند تقیه مداراتی گاهی تعبیر کرده اند، گاهی برخی قلم زدند. من در این روش شناسی اجتهاد به مناسبتی از برخی از این آثار یاد کردم و نام بردم. کاری هم نداره، با امکاناتی که شما امروز دارید میتونید راحت پیدا کنید. اما حالا ادامه درس رو توجه کنید. ببینید، صدور روایتی معتبر، چرا میگم معتبر؟ چون بحث ما در باب روایات ضعیف یا مبهم نیست، حتی معتبر میگیم، نه معتبر سندن، فقط سندن و ظاهرون دلالتن. صدور روایتی معتبر به انگیزه مدارا با مخالفان، حالا این که میگیم به انگیزه مدارا، گاهی یقین داریم به این انگیزه صادر شده، گاهی احتمالشو میدیم، البته احتمال موجه. مثلا جنس مدلول حدیث یه چیزیست که با مدارا سازگاره، یا گاهی یه قرینه‌ای تو روایت هست که معلومه امام دارن به قصد مدارا با اون جمعیت این حرفا رو میزنن. حالا به انگیزه مدارا یا احتمال آن، بعضی وقتا معارض نداره روایت، گاهی وقتا معارض داره. لذا ببینید، برگه رو نگاه کنید، اول صفحه 1747 گفتیم صدور روایتی معتبر به انگیزه مدارا با مخالفان یا احتمال آن، گاه در وقت تعارض با دلیلی معتبر است دلیل مقابل دیگه این احتمال درش نمیره، چون ازش مدارا در نمیاد. اگر ضدش در نیاد مدارا در نمیاد، اما گاه در مقابلش معارضی وجود نداره. در فرض اول که فرض رو بر این قرار بدید، دو روایت داریم، یکی محتوای مداراتی داره و احتمال مدارا درش میره، یکی مقابلش احتمال مدارا نمیره. اونو احتمال میدیم مثلا لبیان حکم الله الواقعی صادر نشده باشه، مداراتیه، اما اونو دیگه چنین احتمالی نمیدیم. مطمئنیم برای به حسب سندی که داره و حجت که هست برای بیان حکم الله الواقعی صادر شده. خب اگر این چنین باشه، در اینجا معارضم داره. خب اینجا میتونیم بحث همون کاسه کوزه مرجوحیت و راجحیت، یعنی اونی که احتمال مدارا درش نمیره میشه راجح بر اونی که احتمال مدارا درش میره. ما هم که دیدید گفتیم سنجه های ترجیح حساب و کتاب نداره، یکی دو تا سه تا منصوص و غیر منصوص نداره. حالا تازه اینا ممکنه ببریم تو مخالف عامه موافق عامه، به یه جوری همونجا ببریمش، تو اون جدول قرارش بدیم، ولی اصرار نکنید معطلم نشیم. پس در فرض اول که بحث تعارضه، قهرن این احتمال میشه سنجه مرجوحیت و عدم چنین صدوری، عدم احتمال اون میشه سنجه ترجیح. پس حالا معلوم شد که ما چرا این بحث رو اینجا آوردیم. اما بعضی وقتا هست که نه آقا، معارضم نداره. مثلا روایت فرموده اودو مرضاهم، به مریضانه اینا سر بزنید. حالا من مثال رو گشتم بعد بزنم، حالا میخوام روشن بشه. حالا اودو مرضاهم یا کفش بگیم استحباب یا بگیم وجوب. حالا وجوب نگیم، فتوا داده نشده، استحباب. اما دیگه هیچ روایتی نداریم که گفته باشه مریضاشونو سر نزنید، عیادت نکنید، رابطتونو قطع کنید، نداریم. خب در اینجا ببینید، اگر این احتمال مدارات به اصالت الجد و اصالت بیان واقع لطمه نزنه، اینو میدانید که روایتی معتبر است، کار به معارض هم نداریم ما، نه بذاری کنار اصلا معارض، هر روایتی بخواد معتبر باشه باید سندش درست بشه، دلالتش درست بشه، اصالت الجدم باشه، یعنی بدانیم که امام برای واقع فرمودن حکم الله رو میخواستن بگن، در مقام تقیه نبودن، در مقام شوخی نبودن، در مقام حالا ما که اضافه میکنیم از حیث مصلحه اجتماعی و چی و چی نبودن، میخواستن یه حکم شرعی رو بیان کنن، اینو میگن اصالت الجد. البته اصالت الجهه، جهت صدور برای بیان حکم الهی باشه. ببینید اگر صرف احتمال این که توش مدارا هست به این اصل لطمه نزنه، خب روایت معارض هم که نداره، اینجا دیگه بحث ترجیح مرجی نیست، اینجا بحث حجیت روایت حجته. یادتون باشه ما تابستون همین امسال، بهار امسال میگفتیم که احتمال تقیه گاهی وقتا بله انسان احتمال میده ولی به اصالت الجهت ضرر نمیزنه، عقلا اصل جهت جاری میکنن. همینطور که مثلا وقتی معلم درس میده احتمال اشتباه هست، احتمال خطا هست، احتمال شوخی هست، اما عقلا با اینکه احتماله ولی به این احتمالات اعتنا نمیکنن. حالا یا اطمینان دارن که ما میگیم یا گمان دارن که دیگران میگن، اونا راحت تر از ما میگن. بله اگر چنان قوی باشه مثلا احتمال تقیه یا همین مدارات، که احتمال بدیم اینا مثلا قضیه خارجی است، به قول امروزی ها تاریخمنده و واقعا برای بیان واقع نبوده، اینجا دیگه اصلا از حجیت میفته. یعنی نمیتونیم بگیم حجته، اصلا بحث تعارض هم نیست. لذا اگر برگر رو نگاه کنید، در فرض دوم اگر لطمه به اصالت الجد و اصالت بیان واقع بزنه، روایت حامل چنین احتمالی از حجیت ساقط میشه. ولی باید توجه کنیم آقا، صرف این که مداراتن با اونا بوده، حتی یادتون باشه قبلا میگفتیم صرف این که موافق اونا باشه، مگه ما کم دستور داریم موافق اونها؟ لذا ما روایاتی که ما عارض نداره موافق اونا هم هست و با موازین ما هم سازگار، هیچ جا تعارض نداره، نمیتونیم ساقطش کنیم، اصالت الجهت جاری میکنیم، تمام. خب تا اینجا من یکمی تون صحبت کردم، ولی شما آرام گوش کنید. تا اینجا پس این شد آقایان، چون من یکی از مطالبم ننوشتم تو برگه، الان گفتم، این بود که اگر یه روایت یا حاوی حکم شرعی نباشد تو روایات مدارات، که هیچ، البته من الان سراغ ندارم چیزی ها جز یه روایتی که حالا نمیخوام براتون میگم، معطل میشیم. لذا من گفتم عموما اینطوری نیست. عموما وقتی که محقق میگه یه خوش راحت میکنه، اگه بگه کلن، بعد یه کس میره یه نقضی پیدا میکنه میگه آقا شما گفتی کلن این نقضش. اما وقتی بگه عموما، البته عموما هم که آدم میگه باید پشتوانش استقرا باشه. بله بنده الان خیالم راحته بگم عموما، خیالم راحته، اما حالا بگم همیشه نه. عموما روایاتی که مفاد مداراتی داره یه حکم شرعی توشه، یکی دو تا سه تا حکم شرعی، بعضیش که 5-6 تا لیست کردن امام، داریم روایت رو، آدرس که میدم مراجعه میکنید، دیروزم که آدرس دادم. این از این مطلبی که تو داخل برگه بود، این بود که روایتی که محتوای مداراتی داره گاهی معارض داره. اینجا بحث ترجیح و مرجو مطرح میشه. اگر معارض نداره، بحث حجیت و عدم حجیت. اون چه گفتیم تا الان علما این بود. و اما ادامه مطلب، آقایان، ادامه مطلب دوست دارم براتون مثال بزنم که رو این مثال مطلب رو پیاده کنم. مثالی که زدم برای اصل بحثی که همون صورت اول تعارض، مسئله خیلی زنده است، توجه میکنید؟ یعنی اصلا خود این بحث، فارغ از بحث حالامونو، فارغ از بحث اصول فقهمون، یه بحث زنده است. مخصوصا کسانی که مکه مشرف شدن میشن، انشاءالله امیدواریم که راه باز بشه، موانع برطرف بشه و مردم ما برن زیارت کنن، عمره برن، حج برند. خب میدونید بحثی که هست اقتدا به اونهاست. ما در این باره دو گروه روایت داریم، نه دو تا روایت ها، دو گروه با اسناد عالی که دو طرف دارند، که یکیش مفادش همراستا با مداراته، یکیش نیست. تو بعضی از بحث‌ها ما مثالای اکرم العلماء لا تکن فرساق می‌زنیم، اما اینجا مثال دم دستمون هست. نگاه کنید برگرو، ان علی ابن ابراهیم، جناب کافی نقل می‌کنه، ان ابی ابراهیم ابن هاشم، ان ابن عمی عمیر، ان حماد، حماد ابن عثمان، ان الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام. سند عالیست، آدرس هم که هست نگاه میکنه. امام میفرماین من سلا معهم فی الصف الاول کان کمن سلا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. من صلى معهم، کسی که با اینا نماز بخونه. حالا قاعدتا جماعت هم هست، چون میگه فی صف الاول، در صف هم بره صف اول. حالا این صف اول قاعدتا برای اینکه خودشو نشون میده، میبینن نمیده اون گوشه ها وایسه، این مقدار تاکتیک سیاسی هم توشه، اجتماعی هم توشه. مثل کسی است که پشت سر رسول خدا نماز خوانده. خب از این بالاتر چی میخواید؟ خب سند روایت در کمال اعتباره، ضمن این که روایات مشابه این مضمون متعدده، آدرسم دادم. الان شما برید مکه، بعضی از آقایان بعثه همین سفارش رو میکنن که شما برید مساجد اینا رو پر کنید، برید جماعت اینها، نگران نباشید. اینم حرف امام صادق، همین الانم این قضیه رو تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، حتی نه مسجد الحرام، مسجد النبی فقط، هر مسجدی، مسجد محل هم که برید. بر همین اساس گاهی جماعتی در هتل ها هم ممنوعه، میگن نخونید برای زائرا، اونجا دیگه ایرانی همه ایران است، نخیر، نخونید، برید مساجد اینا رو پر کنید. به این روایات تمسک میکنم، ولی شکی نیست که این روایت احتمال این که با اینا وقتی این کار بکنید مدارات میشه، زیست مسالمت آمیز میشه، هست. اینم که من میگم نه که بخوام سوبسید برم، اصلا روایات هم داریم بعضا در همین رابطه که وقتی این کار بکنید چی میشه چی میشه. حالا بعد براتون روایتش هم میخونم. اما در مقابل به این روایت دقت کنید، ان علیین ان ابی و ان محمد، بله، و ان علیین، یعنی دارم نگاه میکنم اما علی ابن ابراهیمه، بله، چون حدیث قبلی علی ابن ابراهیمه، ان ابی ابراهیم ابن هاشم و ان محمد ان الفصل ان حماد ابن عیسی. از اینجا متوجه میشه که دو تا سلسله سند درست میشه. ابراهیم، علی ابن ابراهیم یه بار از پدرش از فضل، فضل ابن شازان، یه دفعه از محمد، این محمد، محمد ابن اسماعیل نیشابوری بندقی بندقی، یاد مرفت قبلن هم تحقیق کردیم چی بود، دوستان نیشابور باید ببینن بگن چیه بندق بندق، الان هست نیست، تلفظ چی میکنن. فضل ابن شاز، حماد ابن عیسی، حریز، حریز ابن عبدالله، ان زراره. حدیث دو تا سند داره، متوجه شدید؟ دو تا سندش هم عالیه، خوبه. میگه کنت جالسا عند ابی جعفر علیه السلام، خدمت امام باقر بودم، آقای زراره میگه، روزی از جاءه رجل فدخل علی، اومد وارد شد بر امام، فقال له جعلت فداک، گفت که قربان، این جعلت فداک، نمیدونم عرب ها، ما تو فارسی فکر میکنم یعنی قربانت بروم، ظاهرا اینجور نبوده، جعلت فداک همون که ما میگیم قربان مثلا، چون گاهی وقتا من دیدم رواتی که خیلی هم ادب ندارن جعلت فداک دارند. حالا به هر حال عرب ها، اونم نه عرب های الان، باید اون زمان ببینن احترام بوده نبوده، ولی به هر حال امام ملاحظاتی ازش داشتن. حالا دقت کنید، انی رجلون جار و مسجدن لقومی، من همسایه مسجدی هستم که متعلق به بستگانم هست، البته اونا سنی بودن، فاذا انا لم اسلم معهم، اگر با اونا نماز نخونم، وقعوا فی، بد میگن به من، در مورد من وقیعی وارد میکنن، و قالوا هو کذا و کذا، این آدم نماز نمیخونه، بی اعتناس فلان، فقال، اما لئن قلت ذالک، اگر این حرفو میزنی، یعنی اگر این مشکلو داری و این حرفو میزنی آگاه باش، اما لئن قلت ذالک، اگر این حرفو تو داری، لقد قال امیر المؤمنین علیه السلام من سمع الندا فلم یجبه من غیر علت فلا صلاة له. چرا وقتی اذان میگن ندای اذان بلند میشه پانه میشه بری مسجد؟ برو. از جدشون نقل کردن، فرمودن امیر المؤمنین فرمود کسی که ندای اذان رو بشنود و جواب در واقع مؤذن رو نده، قد قامت صلاة بگه و اینا، پانشی بری، ابت بدون علت نماز نداری. زراره میگه فخرج الرجل، مرد رفت. این فخرج الرجل نه که یعنی رفت که رفت، یعنی قصد کرد بره. ابن هشام میگه گاهی خرجه ای قصده ازا قمتم الى الصلاه، یعنی قصدتم قیام برای نماز، ولی وقتی وایسیم نماز که دیگه نمیتونیم وضو بگیریم که. فخرج الرجل به قرینه بعدش یعنی قصد کرد بره، یا مثلا رفت تا دم در. فقال له، امام بهش فرمود لا تدع الصلاة معهم، نماز رو رها نکن پشت سرشون، و خلف کل امام، پشت سر اونها، با اونها، حالا با اونها و پشت سر هر امامی ولو سنی باشه رها نکن نماز رو، برو. فلم ما خرج، وقتی این مرد دیگه کاملا رفت بیرون، قلت له، زراره میگه خدمت آقا عرض کردم آقا جوئلت و فداک، قربانت برم، این دیگه حالا همون فدات بشم. کبر علی قول که لحاظر رجو هین استافتاک هین الله فان لم یکون مؤمنین، من یه مقدار برام سنگین اومد که این استفتاک کرد، شما اینجور جواب دادید. اگر مؤمن نباشن چی؟ حالا اگر مؤمن باشن بله، شیعه باشن بله، اما سنی باشن چی؟ با اینکه زراره ظاهرا خودش سابقه داره و بعد استفسار پیدا کرده، زراره میگه فزه که علیه السلام، امام خندیدند و فرمودند ما اراک بعد الا هاهنا، نبینم تو رو بعد از این مگر اینجا، یعنی مرتب بیا پیش ما. من اینجور میفهمم عبارت، یا زراره مگه من گفتم که بره؟ من گفتم من غیر علتن، اما فعی علتن ترید اعظم من انه لا یعتم به، چه علتی بالاتر از این که به اینا نمیشه امامت کنی؟ یعنی امام گویا میخوان بگن که من خواستم به این درس مدارات بدم، چون اون که اینجور برداشت نکرد، ولی منم خلاف نگفتم، من حرفمو زدم، اون حال هر جور برداشت کرد کرد. شاید امام میدن اگر بگن که نه مقاومت کن نرو، ممکنه براش بد بشه، گفت که منو پشت سرم حرف میزنن، به حال اذیت میشم. امام میخوان راحت باشه. حالا اینجا غیر از این که با اون، یعنی در واقع مدارات با اونا و مصالحه‌آمیز، برای خود طرف خوبه که دیگه راحت میشه، ای نباید جواب بده. ثم قال لا زراره اما ترانی قلت، ندیدی که من بارها گفتم یا گاهی گفتم سلو فی مساجدکم و سلو ما ائمتکم؟ نفهمیدی من اینو بارها گفتم؟ تو مساجد خودتون نماز بخونید، با امام شیعه نماز بخونید. انصافا این روایت ازش در میاد که امام راضی به اقتدا به اونها نیستند. آقایان این روایت از طریق کلینی، جناب کلینی دو تا سند داره، از طریق محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده ان محمد ابن یعقوب و کذل لذی قبله که روایت قبلیست که اینجا دیگه ما نیاوردیم، دو تا سند داره، یعنی چهار تا سند این روایت داره، این روایت چهار تا سند داره، اسنادش هم معتبره. ولی خب این روایت خونده نمیشه دیگه در اونجاها، بله قسم اول خونده میشه. تازه این روایت تنها نیست، تا همسو با این مفاد روایات دیگری نیز وجود داره که من البته یکیشو آدرس دادم. یک کسی ممکنه بگه آقای به ما بگه آقا این روایات گروه اول مال همون تقیه حفظ جانه، آخه ما میخواستیم اینو برای مدارات بیاریم. یکی بگه از کجای روایت مدارات در میاد، اصلا چیز که نداره. اولی این همون بحث تقیه است، البته اشکال نداره بحث ما رو به هم نمیزنه، ولی ما میخوایم یه قسم جدیدی بگیم به نام مدارات. یک کس بگه نه این همون تقیه است که حفظ جان و حفظ چی و حفظ چی. به سه دلیل آقایان من معتقدم روایات گروه اول برای تقیه به اون معنای حفظ جان نیست، چون روایات تقیه رو با این بیان سامان نمیدند که مثل کسی که صلا در صفحه پشت سر رسول خدا. به نظر من آقایان اگر یه روایت خیلی بیانش اوج داشت، حملش بر تقیه مشکله، چون تقیه امام تقیه میکنن به قدر ضرورت حرف میزنن. حتی گاهی آدم وقتی خلاف اعتقادش حرف میزنه اصلا نمیتونه درست حرف بزنه. عمر ابن عبدالعزیز بود، به پدرش عبدالعزیز خیلی نطاق بود، خطیب بود ظاهرا در مدینه، گفت بابا من نمیتونم تو در نماز جمعه وقتی که صحبت میکنی قرا میبره، صدات میره جلو، ولی اونجایی که باید به سب علی ابن ابی طالب و به لعن ایشون شروع کنی و خط کنی صدات اون صدا نیست. به پسرش گفت پسر اگر آنچه که ما از علی ابن ابی طالب میدانیم از فضائلش این مردم میدانستند، حالا دقیق یادم نیست، اینو پیدا کنید، اگرم پیدا کردید منم استفاده کنم، مثلا پدر ما رو در می آوردن یا اصلا دورو بر ما جمع نمی شدند یا اهل بیت رو رها نمی کردند، ولی هنر ما این بوده که این مردم رو نافهم نگه داریم، نافهم نگه داریم. همینطور آدم وقتی میخواد تقیم بکنه نباید قرص و محکم، آرامتر میگه، شل میگه، نمیگه کمن سلا خلف رسول الله. البته من فتعملم دارم که نه، همینم گاهی موقعیت ها فرق میکنه، گاهی باید یه بیانی برای طرف بگم که واقعا فرق میکنه. یک متعصب افراطی که همیشه برای امام و شیعه درد سر درست میکنه، گاهی وقتا یه بیانی باید بگم که به هر حال چیز بشه، اثر بگذاره، ولی به هر حال نمی حرفیه دیگه. اصلش نکته خوبی بود، یه وقت حرف من و آقایان حالا یه مورد نشه پیاده کرد، اصلش رو توجه کنید که بیانات تقیعی، لذا اگر آدم خدمت امام باشه میفهمه که امام اینو دارن از کنه دل میگن للواقع یا اثر ناچاریه. دو، من نوشتم اطلاق روایات خلاف شه. یعنی اگر من بگم بسیار خوب این روایت دعوت به نماز پشت سر اونها، یه علتش این باشه که وقت تقیه، اما یه علتش هم مدارات باشه، حفظ کیان شیعه باشه، اینا میشه. همین که این طرف نره خودشو درگیر کنه با سنی ها یه موقع بزنن بکشنش، حفظ جان شیعه. همین که حفظ کیان شیعه بشه، مسالمت‌آمیز چیز بشه، یا اصلا به هر حال ائمه دوست دارن که جامعه اختلافی نباشه، حالا حفظ کیان شیعه هم نگیم که دوباره بره تو همون تقیه اصطلاح. ثالثاً چرا از ما از پیش خودمون حرف بزنیم آقایون؟ روایاتی داریم که دو تاشو من جلو شما گذاشتم، بخونید ببینید امام میگن تقیه مداراتی، حالا ما که میگفتیم شبه تقیه، یا نمیگن. روایت محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد تا آخر، دو تا روایت رو ببینید، بحث رو ادامه خواهیم داد. آقایان، فردا من کاری دارم که نمیتونم درس رو، البته درس آماده است، منتها خودم خیلی گرفتارم، یک همایش، یک کنفرانس بین المللی است در قم با عنوان بحران کرونا و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار کننده است، هرچند بین المللی در فضای مجازی. اونجا بند صحبت دارم، اولین سخنران، اینجور که به ما گفتن ساعت 9، ولی خب میدانید در کشور ما گاهی چند دقیقه جلوتر که نمیره، ولی عقبتر میره. حالا بین 9 تا 9 خورده صحبت من شروع میشه، حدود 1 ربع الی 20 دقیقه صحبته و کمتر از این مقدار قدری پاسخ به پرسش هاست. ما این صحبت رو توصیه میکنم، چون بحث جدیدیه داره مطرح میشه تحت عنوان مسئولیت مدنی و مصلحت مبنای جبران خسارت. البته گاهی تو درس یادم اشاراتی داشتم، ولی خب نه با این عنوان و با این سبک و سیاق. شما درس فردا رو این حساب کنید، لذا من تا ظهر انشاءالله، تا 2-3 بعد از ظهر، بلکه زودتر سعی میکنم تا ظهر بره روی سایت و کانال. دیگه فقه هم ما فردا نداریم، همین باشه فقهمون و اصولمون، منتها 4 شنبه بحث ما ادامه داره. الحمدلله رب العالمین.